أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد. باله لتيبين سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين. امام جعفر صادق صلوات الله و سلام علیه در حدیثی به مفضل فرمودن، این حدیث در کافی شریف در تحف الوقول هست: یا مفضل لا یفلح من لا یعقل، رستگار نمی شود لا یفلح من لا یعقل، کسی که تعقل نداشته باشد، درک صحیح از مسائل نداشته باشد، شناخت صحیح از خودش و از خدای خودش و از دین خدا، از آینده خودش نداشته باشد، این به رستگاری نمی رسد. و لا یعقل من لا یعلم، شرط عقل هم علمه، البته با علم کم هم ممکنه به عقلی کسانی برسن، ولی تعقل کامل منوط به علم. و لا یعقل من لا یعلم، کسی که علم درست ندارد اونم تعقل درست هم نخواهد داشت. و سوف ینجب من یفهم، کسی که میفهمد، که تعبیر اخرای همون عقله، که کسی که خوب میفهمد اون نجیب و گرامی میشد. و یظفر من یحلم، کسی که حلم و بردباری داشته باشد به پیروزی میرسد. تا به این جمله که میرسد و العالم به زمانه لا تهجم علیه اللوابس، کسی که آگاه به زمان خودش باشد هجوم نمیاره به او اشتباهات، لوابس، امور ملتبسه به او وجود نمیاره، او را درمانده نمی کند. والعالم به زمانه لا تهجم علیه لوابس، برای همه کسانی که نقش آفرین هستند این خیلی مؤثره که این جمله امام علیه السلام را با اون مقدمات که عرض شد در نظر داشته باشه. العالم به زمانه، کسی که یک نحوه آگاهی به زمان خودش داره، شناخت داره، درست میتوند درک کند مسائل را. ممکنه کسانی کلیات را خوب وارد شدن، کلیات دین را یاد گرفتن، بله مسائل را، ولی نمیتونن تطبیق بدن بر زمان خودشان، در شناخت زمان، تطبیق همون کلیات بر زمان، ببینید که خیلی پاش میلغزه، اشتباه میکنه، درست تحلیل نمیکنه. این منشأش همون عدم آگاهی و عدم تعقل صحیح هست. آگاهی کافی نداره یا تعقل صحیح ندارد و لذا همین اشتباه میافتد، از این اشتباه در میاد به اشتباه دیگر مبتلا میشد، و از اون اشتباه به اشتباه دیگر، همطوری حالت افراط و تفریط و مسائل دیگر مبتلا هست. عالم و آگاه و متدین کسی هست که آگاه به زمان خودش هم باشه، یعنی هم کبریات را یاد گرفته باشه، هم بتوند بر اون مصادیق خوب تطبیق بکند. اگر این نداشته باشیم، خدای نکرده خداوند این بصیرت از ما بگیرد، خدای نکرده، اون موقع دچار لغزش های زیادی میشیم. در طول این پیروزی انقلاب، قبل از انقلاب، هنگامه انقلاب، بعد از پیروزی انقلاب، همین حدیث امام صادق علیه السلام چقدر مصداق پیدا کرد. اونایی که آگاهی از زمان نداشتن، علم داشتن، کلیات را بلد بودن، ولی تعقل صحیح و علم به زمان نداشتن، ببینید که خیلی ها نتونستن این مسیر را درست طی بکنن و انحرافاتی پیش آمد. برای همه هم بعدا مشخص شد که چه انحرافاتی پیش آمده برای اینها، روی اون مسائلی که چون آگاه به زمان، اون تعقل صحیح، اون فهم صحیح در کار نبوده. انقلاب اسلامی ایران که در آستانه سالگرد پیروزی اون هستیم، این انقلاب واقعا درکش برای مؤمنین در سطح دنیا و برای کسانی که عالم و آگاه به زمان خودشون باشن خیلی سخت نبوده که حقانیت این انقلاب را بفهمن. یعنی اینقدر روشن بوده که حقانیت این انقلاب، مبانی که داره، کسانی که رهبرش هستن، خود مردم که رهبری امام رضوان الله علیه همراه با مردم حرکت میکردن دیگه، جدای از مردم که نبودن، یه عده خاص که نبودن، خود نیت شرکت کنندگان و رهبران این انقلاب خودش گویاتر از هر دلیل بود که این انقلاب غرض دنیایی، ریاست، مسائل دیگر بله اینها نیست، این غرض غرض الهیه، برای اعلای کلمت الله قیام کردن، برای حاکمیت دین قیام کردن، غرض دیگری در کار نبوده. این مگر ممکنه یک کسی تعقل صحیح داشته باشه، آگاه به زمان باشد، اینا مثلا شک بکنن؟ نه، مگر میشه در نیت والای حضرت امام خمینی کسی شک بکنه؟ شخصیت او را بشناسه و شک بکنه؟ نه، اصلا معنا نداره. رهبران انقلاب مثلا حضرت آیت الله اعظم خامنه‌ای، رهبران دیگر که در انقلاب بودن، برخی شهید شدن، برخی خب الحمدلله هستن، نعمت نداشتن، هنوز برقرار اینها، همه روشنه. خب ولی چی میخواد؟ العالم به زمان میخواد. اگر عالم به زمان باشی، خداوند این علم را به ما بدهد، وقت مسائل را درست میتونیم درک بکنیم، ببینیم، درک کنیم، وسیلت داشته باشیم، به اشتباه نیفتیم و در فتنه ها دچار فتنه نشویم، فتنه هایی که پیش میاد مثلا از اصول جدا نشیم، درست بتونیم نه حالت افراد، نه حالت تفرید، اون حالتی که خدا خواسته همونو بفرمون. برخی ها که الان مثلا طرف داره غرب شدن به یه نوعی، اوائل انقلاب دو آتشه مثلا یه جوری بودن که مثلا همه را نمیپذیرفتن، میگفتن شما نه سازشکارید فلان، این طوری از اون طرف قش میکردن که مثلا. ولی بعدن همین ها آمدن از این طرف، اون وقت الان شعارهای دیگری میدن که ما باید بریم و با این چی هست؟ همون بصیرت نیست، همون العالم و به زمانه لا تحسن علیه لوابس وجود نداره، معیارها دستش گم شده، یا کلیات را وارد نیست، یا معتقد نیست، یا معتقد باشه نمیتونه تطبیق بکنه بر مصادیق، درست نمیتونه تطبیق بکنه. و حالا اینا را چطور انسان میتونه به دست بیارد؟ یه قسمتش مربوط به همون تقوا هست، و من جاهد فینا لنهدینهم سبلنا. اگر واقعا برای خدا انسان حرکت داشته باشه، تلاش داشته باشه، خدا من راه را بهش نشون میده. و من یتق الله یجعل له فرقانا، که این قسمت مهمترین قسمت هم شاید همین باشه، که انسان واقعا اون تقوای درونی در هر تلاشش برای خدا باشه نیتش، اون موقع میتونه بفهمد و درست هم ارزیابی کنه و درست تحلیل بکنه و درست تصمیم بگیره و راه را درست تشخیص بده. عوامل دیگر ممکنه مؤثر باشن، ولی عمده عامل، عامل درونی هست، و این عامل این که انسان با نیت خالص در راه تلاش برای خدا باشه. چنین انسانی البته که برخوردار از عنایت خدا میشد و درست تعقل میکنه، درست میفهمه، درست ارزیابی میکنه و بر اساس اون ارزیابی حرکت میکند. این نقطه بود که عرض کردیم برای اینکه انشاءالله در ایام الله دهه فجر و سال پیروزی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی همین فرمایش امام صادق علیه السلام نسب عین ما باشه و از خداوند بخواهیم که در ادامه مسیر هم ثابت قدم همون راهی که خدا خواسته ائمیت ها خواستن و پاکان در اون راه تلاش کردن همون راه نسب العین ما باشه و هدف ما باشه در حرکت ما از نظر اجتماعی. خب صلواتی بفرمایید. بحث در بانکداری اسلامی، عرض کردیم این قراردادهایی که در بانکداری هست اینها را بررسی بکنیم که روشن‌تر بشه ببینیم این قراردادها یا با قواعد فقهی مطابقت دارن یا ندارن. و ما این فرمای قرارداد را بر اساس همون چیزی که خود بانک مرکزی فرستاده به بانک ها همونها را معیار قرار دادیم که انه موظفن بانک های مختلف همین قراردادهاشون بر طبق این یکسانسازی قراردادها، بر این فرم یکسانسازی قراردادها باشه. ولذا این قراردادها در بانک ها اعمال میشه، باید ببینیم که اینها یا مطابق با قواعد شرعیه هست یا نیست. ماده یکش را در نظر بگیرید. خب البته این قراردادها مختلفن، قرارداد تملیک به شرط اجاره هست، قرارداد مضاربه هست و قرارداد قرض الحسنه هست، قراردادهای دیگر هست، ما فعلا قرارداد مشارکت هست، ما فعلا قرارداد قرض الحسنه که یکی از قراردادهای کثیر الابتلاء هست در بانک ها او را مد نظر قرار بدیم، ببینیم که این آیا اشکال دارد یا ندارد و نظر فقها چیست، آیا ما هم در این رابطه نظر خاصی میتونیم پیدا بکنیم یا نه، اینا بررسی بکنیم. ماده یکش میگه که این قرارداد بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/1362 مجلس شورای اسلامی و آیین نامه ها و دستور العمل ها و بخشنامه های ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بین امضا کنندگان زیر منعقد می‌گردد. ماده یک طرفین قرارداد را مشخص میکند، یه مقدمه هم دارد. مقدمه‌اش این است که این بر اساس همون قانون عملیات بدون ربا میشد به علاوه بخشنامه ها و آیین نامه های بانک مرکزی. خب مطلبی که هست این مقدمه در حقیقت متضمن شروطی هست، یعنی این مقدمه یه شروط غیر مذکوره ای را در قرارداد میاره، میگه این قرارداد ما بر اساس اون قانون هست، یعنی اون قانون را به عنوان شرط ضمن عقد طرفین پذیرفتن که اون قانون عملیات بدون ربا هرچی در اونجا هست ما دو طرف پذیرفتیم و همچنین آیین نامه های بانک مرکزی را ما پذیرفتیم در رابطه با به اصطلاح اون عملیات بانکداری. آیین نامه های تصفیه کردن دیگه، بخشنامه هایی دارن بر اساس اون این قرارداد انجام میگیره. مشکل اینجا میشد که اولا اون شروط در اینجا ذکر نشده تا ببینیم اون شروط آیا چی هست. خب میگه آقا شروط در جای خودش هست و فرض این است که اطلاع دارن، مثلا طرفین اطلاع دارن. خب وقت باید ببینیم که خود اون شروط آیا واقعا مطابق شرع هست یا نه. اگر مطابق باشه اون مقررات اشکالی نداره، اما اگر مطابق نباشد با شرع مخالف شرع باشد این شرط این مقدمه باطل خواهد بود، شرط باطلیه دیگه. وقت بحث واقع میشه که اگر شرط باطل در یک قراردادی باشه موجب بطلان اصل عقد میشد یا موجب بطلان اصل عقد نمیشد. اونم یک بحث معروفی است که در جای خودش شده. ما عرض میکنیم که پس این مقدمه میاد چیکار میکند؟ میگه که ما یه سلسله شرایطی ما بر شما چی آقا تحمیل میکنیم، یعنی یا دو طرف این شرایط را قبول دارن که هر دو طرف اون شرایطی که اون مقرراتی که بوده اون را هر دو طرف باید اعمال بکنن. ما عرض میکنیم که این در چارچوب احکام شرع قابل قبول هست. اگر اون شروط مخالف احکام شرع باشد نافذ نخواهد. دلیلش هم دیگه روشن هست، ما به برخی از روایات اشاره میکنیم، مثل صحیح عبدالله بن سنان ان ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول من اشترت شرطا مخالفا لکتاب الله فلا یجوز له. هر کسی شرطی بذارد که مخالف کتاب خدا باشد اون جایز نیست. ولا یجوز علی الذی اشترط علیه، نه بر این به نفع این نافذه نه به بر علیه اون طرف نافذه هست. و المسلمون عند شروطهم مما وافق کتاب الله عز و جل. این روایت صحیحه، میاد بله مسلمین عند شروطهم و شرط ضمن عقد باید رعایت بشه، اما مما وافق کتاب الله. اینجا فرض ما این است که خب این اصل عقد عقد قرض الحسنه است، خب عقد قرض الحسنه که صحیحه، اما شروطی که ضمنش هست اگر مخالف کتاب الله باشد طبق این حدیث اون شروط باطله، لا یجوز، اون شروط باطله. بفرمودید. و همچنین باز روایت صحیح دیگر از عبدالله بن سنان قال المسلمون عند شروطهم الا كل شرط خالف کتاب الله عز و جل فلا یجوز، که شاید همون متحد باشه با اون حدیث. باز از امام جعفر صادق عن ابیه ان علی بن ابی طالب علیه السلام کان یقول من شرط لامرأته شرطا فلیفی لها به. هر کسی در انگام ازدواج شرطی کرد، گفت که مثلا این کار را من به عهده میگیرم، فلیفی به، باید وفا کند. فان المسلمین عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما، مگر شرطی که یک حلالی را حرام کند یا حرامی را حلال بکند. پس این روایات که البته مستفیض است و متواتر هست، دلیل بر این است که این ماده اول قرارداد ما میگیم که نفوذش منوط به این است که مخالف کتاب الله نباشه. اگر فردا این قرارداد را بستن و روشن شد که این برخی از این بخشنامه ها مخالف احکام الهی هست، نمیتوند بانک بگه که خودت امضا کردی. میگه ما امضای ما وقتی نافذ هست که مخالف کتاب الله نباشه، مخالف احکام الهی نباشد. اگه مخالف احکام الهی باشد اون شرط که علم یکون حساب میشه باطله. بعد فرمودی خب
این مشکلی که شاید بیشتر مختلفه این هست که خیلی از اتفاقی میرن باقی قدرسن بگیرن اصلا اتفاقی هستن
در قوانین، یعنی فرض بر این است که همه آگاه هم. بخشنامه ها، آیین نامه ها شاید اشکال وارد باشه. آیین نامه ها یک نوع مکاتبه درون به اصطلاح اداراته. ممکن است آیین نامه را به افراد عادی نشون ندن. شما بگید آقا آیین نامه تا بیاد، میگه به شما چی، ما آیین نامه را به ما دادن، به شما که ندادن. ولذا یه اشکال شما راضی به آیین‌نامه و بخشنامه ها وارده، معمولا مردم عادی بهش دسترسی ندارن و دسترسی نداشته باشن اینها روی جهل، روی شرایطی که شما نمیدانید بیا امضا کن. اون شرایط ممکنه دخیل باشه در امضای من، من اگر اون شرایط را بلد باشم ممکنه امضا نکنم، درست فرمودید، اون قرار لازم میاد و لزار. اما راضی به قانون، چون قانون معمولا اعلام میشه، یعنی قانون در دسترس همه هست، یعنی نمیتونه بگه که من آقا قانون رو هم بلد نبودم. خب باید یاد میگرفتی، شما در این کشور زندگی میکنی باید قانون رو یاد میگرفتی، بل ببینه سیاسی قانون رو باید بدونه. اما آیین نامه ها، بخش نامه ها، چون انتشارش در اون سازمانی معمولا و ممکنه هم هر چند وقت یک بار عوض بشه، اصلا مردم هم مطلع نباشن، لذا این اشکال وارد این موضوع به قرار میشه. بر طرف این لازمن که میخوان قراردادشون قرارداد صحیح باشه، بر طرف این لازم است که از مفاد اون قانون و اون بخشنامه و اون آیین نامه ها مطلع باشن، و الا میشه قرارداد قراری و نه نبیو ان الغرر یا ان بی الغرر، که علما اجماع دارن که در کلیه عقود غرر موجب بطلانه الا ما خرج بالدلیل. بر طرف این لازم است که اینا مطلع باشن، و الا این عقد از این جهت از این بعد اشکال پیدا میکنه. این که ما محول کنیم برای یه چیز مسئول بیایم امضا بکنیم، این غرر هست و موجب بطلانه. اما مطلب دیگری که ما دنبالش هستیم این است که اگر اون شرایط برفرض مطلع هم شد، حالا مطلع شد آمدن گفتن آقا اینه شرایط، اگر یکی از اون بندها، یکی از اون شرایط که در اون آیین نامه ها آمده مخالف شرع باشد، اون چطور؟ عرض میکنم اگر مخالف شرع باشد، اون بند اون شرط قطعا باطله. در بطلان اون بند اون شرط هیچ خدشه‌ای نیست از در فقهی. از مسلمات فقه هست که شرطی که مخالف کتاب سنت هست، شرطی که موجب حلیت یه حرامی می شود یا موجب حرمت یه حلال می شود، اون شرط چیست آقا؟ شرط باطلیه، نافذ نیست. البته بحث شده است که آیا شرط باطل شد اصل عقد هم باطل می شود یا باطل نمی شود، اون محل اختلافه، اون حالا شرح خواهیم کرد. اما اصل اون شرط باطل، دیگه در اون شکی نیست، ولی اون که هر دو طرف هم امضا بکنه. نقطه ای که اینجا هست، چه معیاری داریم که بگیم که حالا این بند یا این ماده مخالف شرع هست یا مخالف احکام شرع هست یا احکام شرع نیست؟ این خودش یه مسئله ایه. بالاخره یه شرایط ذکر میشه، آیا این مخالف کتاب الله هست یا نیست، مخالف سنت هست یا نه، مخالف احکام شرع هست یا نه؟ این یکی از بحثاست. چون بحث خیلی گسترده هست یه وارد نمیشیم، ولی خلاصه شرح میکنیم. اون چیزی که مسلمه، اگر یه شرطی باشه مخالف حکم الزامی باشه، مثلا یه حرامی هست، اون شرط بخواد اون حرام را برداره، یا یه واجبی هست بگه اون را ترک بکنه، این قطعا مخالف سیاست و مخالف کتاب و سنت هست و مخالف مثل احکام شرعه. شرطی که مخالف احکام الزامی باشه، اون قطعا شرط مخالف کتاب و سنت هست. اینم الکلام در شرط هاییست که مخالف مباحاته. یه مباحی هست، یه شرط میذاره که اون مباح را برداره، مباح نباشه. اونجا چطور؟ مثلا خب برای زوج حق طلاق هست دیگه، میتونه طلاق بده، شرط بکنن که شما حق طلاق نداشته باشی، یا میتونه زن دوم بگیره، شرط بکنن که شما زن دوم نباید بگیری، یا فرض کن که شما فلان شغل رو نباید داشته باشی، مباح اون شغل رو انجام بده. آیا شروطی که مخالف مباحاته چطور؟ مرحوم شیخ انصاری و برخی بزرگان اینطوری خلاصه فرمایشون این است، میگن حلال ها دو قسمه، مباحات دو قسمه. گاهی مباحاتی است که اقتضاییه، یعنی شرع اصلا راضی نیست اون اصلا عوض بشه، میخواد همون مباح مباح باشه، اونجا میفرماین که شرط مخالف باطله. گاهی نه مباح، نه لا به شرطه، میتونی با شرط اون اباحه را برداری. اگر از این قبیل دوم باشه مباح، اشکال نداره. اون وقت مرحوم شیخ انصاری میگه که تشخیص این خیلی سخته، ما از کجا بیاییم بگیم که بفرمایید که این شرط الا این مباح از مباحات اقتضایی هست از مباحات غیر اقتضایی هست، چطور تشخیص بده؟ میگن این یه از موارد سخت هست که باید ببینیم که مثلا از کدوم یکی از اونهاست. برخی از بزرگان از اساتید، استاد سبحانی حفظه الله، ایشون در مباحات اینطوری بیان دارن، میگن اگر شرط مخالف مباح بخواد بگه حکم رو عوض بکنیم شرط نتیجه بگیره، این مخالف کتاب سنت میشه. شما مثلا بگید که حق طلاق نداشته باشی، حق ازدواج نداشته باشی، این میشه مخالف کتاب سنت. اما اگر بگید که شرط فعل باشه، شما حق داری ولی این کار نکنی، ازدواج نکنی، قول میدی که الان شرط میکنیم که ازدواج نکنی، نه اینکه حقشو نداری، یعنی این اشکال نداره، میتواند شرط بکرد به عنوان شرط الفعل در مباحات بگد که این کار ما نمیگیم حکم را برداریم، ما که چیکار هستیم احکام را عوض کنیم. این زن میگه که شما حق داری، شرع به شما اجازه داده، منم این منکر نیستم که شما این حق نداری، ولی شما باید شرط بکنیم که این حق را اعمال نکنی، این یه مخالف کتاب و سنت نخواهد. در این شروطی که در اینجا هست، در این آیین نامه هست، در این قوانین هست، اگر مخالف احکام الزامی باشن قطعا این شرط باطله، اما اگر مخالف احکام الزامی نباشن، مخالف مباحات باشن، میگیم که این به دو نحوه میشود این را مطرح کرد. اگر به نحو این سیاقت این طوری باشد که بگید که اصلا نباشه این باطله، اگر به این نحو باشد که نه شما اعمال نکنی این حقت را، این اشکال نداره. الحمدلله رب العالمین.